الرحيم. قال علي عليه السلام: فلما نهست بالأمر نكست طائفة ومرقت أخرى وقست عنها آخرون. از مسائلی که در رابطه با تاریخ پر افتخار زندگی علی علیه السلام باید مطرح بشه، مطلبی است که دقیقا در رابطه با انقلاب ما هم هست. کرارا شنیده میشه که افرادی به عنوان مقایسه اونهایی که یا بدبینند بدون غرض و یا مقرض هستند، این مسئله رو القا می کنند که اون اجتماعاتی که در روزهای اول پیروزی انقلاب و قبل از پیروزی انقلاب در راهپیمایی ها شرکت داشتن حالا دیگه شرکت ندارن، و اون جوش و خروش و هیجانی که در روزهای اول در مردم بود حالا دیگه وجود نداره، و از این طریق میخوان این گونه استنباط کنن که پس رابطه مردم با انقلاب سست شده و رو به ضعف رفتن، و این رو دلیل میگیرن بر این که بنابراین انقلاب درست عمل نکرده. در اینجا مسئله از بُعدهای مختلف قابل بررسی است. اولین بُعد اینه که آیا واقعا مردم ما اینطورن؟ به نظر من در تاریخ هیچ انقلابی، حتی انقلابی که انبیای عظام به فرمان خداوند انجام دادند، این گونه سابقه نداره که بعد از اون همه توطئه ها، سمپاشی ها، شایعه سازی ها، ما وقتی میگیم شایعه سازی و سمپاشی علیه انقلاب ما، شما حساب کنید الان در کشورهای اروپا و آمریکا و کشورهای خاورمیانه و آسیا و آفریقا چند تا رادیو وجود داره در چند تا کشور که تمام اینها نه تنها یک بار بلکه چند بار دارای برنامه‌های فارسی هستند، و در این برنامه‌ها که اگر مجموع اینها رو رو هم بریزیم بیش از 10 ساعت در روز به وسیله رادیوهای خارجی علت دوام به ضد انقلاب خط داده میشه، سمپاشی میشه، شایعه پراکنی میشه، دقیقاً برای انحراف مردم کار میشه. کدام انقلاب رو شما سراغ دارید که در برابر این همه توطئه های خارجی و توطئه های داخلی و انواع توطئه هایی که از چپ و راست وجود داره، معذالک ملتمون، یعنی استقامت و پایداری ملتمون رو داشته باشه و رابطهش با انقلاب تا این درجه محکم باشه؟ لحظه های حساسی گاهی در انقلاب ما پیش میاد که جامعه ما با اون رشد و آگاهی سیاسی خاصی که داره، این رشد سیاسی و آگاهی جامعه ما رو آمریکا باور نداره، ضد انقلاب نمیدونن، برای اینکه اونها اصل انقلاب رو هم ارتجاعی میخونن، مردم ما را بنیادگرا میدونند، ولی ما کاری نداریم که اونها این رو درک میکنند یا نمیکنند. این ملت ما هستند که باید درک کنند و رشد داشته باشند و دارند، و در نتیجه در هر مورد که احساس خطر میشه برای انقلاب و یا حوادثی پیش میاد که دشمن احساس میکنه موضعش موضع محکمی است و به غلط تصور میکنه روحیه ملت ما رو تضعیف کرده. عکس العمل ملت ما اون چنون غیر منتظر است و کوبنده که لرزه بر اندام خصم می اندازه. من تصور می کنم تازه ترین نمونه هاش جریان شهادت 72 تن مظلوم از هیئت دولت گرفته تا هیئت مقننه و تا قوه قضاییه که بر اثر انفجار بمب نیرومندی در دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی این جنایت هولناک به وقوع پیوست و در اون شهید مظلوم آیت الله دکتر بهشتی و 71 نفر تقریبا از یاران صمیمی و با وفایش به فیض شهادت نائل آمدند. خب حادثه ای که 72 تن یک بار شهید بده، اونم از مسئولین بالای مملکت، از قوه مجریه گرفته تا قوه مقننه و تا قوه قضاییه. این چنین حوادثی بسیاری از انقلابهای متزلزل رو میتونن یک بار سرنگون کنن و شاید دشمن چنین تصوری رو در مغز خود داشت، اما برخلاف اون چه که همه تصور میکردن حتی دوستان، اون چنون سراسر کشور به هیجان آمد و مردم عاشقانه و بیتابانه به خیابونها ریختند و به سر و سینه زدند و راهپیمایی و تظاهرات مقدس انجام دادند که جدن در تاریخ حتی قبل از پیروزی انقلاب هم جز در موارد خاصی تا این درجه سابقه ندارد. پس اولا این فکر غلطه که دیگران تصور می کنند که مردم رو به ضعف رفتن. نه، اینجور نیست. در مواقع حساس مردم تصمیم خودشون رو می گیرن و قاطعانه موضعشون رو مشخص می کنن. حتی گاهی مسائلی پیش میاد که اگر ضد انقلاب می خواست آمارگیری بکنه، آمارگیری رو به نفع خودش انجام میداد. من یادم نمیره که در چند ماه قبل وقتی میزان اسکناس های موجود در بانک ها شدیداً کاهش پیدا کرده بود، در آغاز شروع جنگ بود، خب کسانی که اسکناس داشتن، حالا یا کم یا زیاد، از بانک ها گرفته بودند و حساب هاشون رو بسته بودند و یا کمی در حسابشون پول باقی بود، اگر ضد انقلاب میخواست اینا رو تقسیم بندی کنه، همه این افراد رو در شمار مخالفین این انقلاب به حساب میآورد. ولی اگر چنین آماری به ما میدادن، تجربه بعد نشون داد که آمار غلطی بود. برای اینکه تا نخست وزیر محبوب و مکتبی کشورمون در سخنرانی خود از مردم خواست اسکناس هایی که دارید در خانه و در مغازه به بانک ها تحویل بدهید، ما دیدیم که یک هفته برش نگذشته بود که دولت اعلام کرد که بیش از مقدار مورد انتظار اسکناس تو بانک ها آمد و به قدر کافی اسکناس در بانک ها الان وجود داره. اینا نشون میده که گاهی ممکنه کسی در یک صفی یا برای رسیدن به یک نیازی یه قدری معطل میشه تا سیمان گیرش بیاد، تا آهن گیرش بیاد، تا فرض بفرمایید که تایت گیرش بیاد، ناراحت میشه، ممکنه یک قری هم بزنه، ولی این ضد انقلاب نیست. فردا که احساس بکنه که باید در راهپیمایی ها شرکت کرد در کنار مردم، ببینید همون آدمی که قر زده در صف راهپیمایی است، مشتهاش گره کرده، قاطعانه موضعش موضع حمایت از انقلاب. اضافه بر این، اون چی که در اینجا مطرحه در رابطه با علی علیه السلام، این بخشی که از خطبه نهج البلاغ من خوندم، از خطبه شقشقیه معروفه حضرت میگه وقتی من میخواستم بیام در معرضی که مردم با من بیعت کنند، مردم هجوم آوردند در خانه. به قدری جمعیت زیاد بود که دست و پای من که بازوان من فشرده شد و حسنین من زیر دست و پا قرار گرفتند. اینجور مردم هجوم آوردند برای بیعت با من. بعد چی؟ آیا این اجتماع همچنان ادامه داشت؟ خیر. حضرت میگه وقتی من آمدم و خلافت رو گرفتم و قیام به امر کردم، سه دسته ناکسین و قاسطین و مارقین رفتن. پنج سال دوران حکومت علی علیه السلام بود. سه جنگ عمده علیه اون حضرت به وجود آمد. خب حضرت هر چه جلوتر می رفت تنها تر می شد، تا اونجایی که در این اواخر حضرت چاه می کند و با چاه صحبت می کند. آیا این رفتن مردم سند بد عمل کردن علی علیه السلام بود یا خیر؟ هر انقلاب موفق باید به همون نسبت که قوه جاذبه داره قوه دافعه داشته باشه. باید دید مخالفین حضرت چه کسانی بودند. مسئله این نیست که انقلاب مخالف داره. انقلاب اگر درست عمل بکنه قهرن مخالف داره. قبل از پیروزی انقلاب چه زمینداران بزرگ و فئودالها و سرمایه‌داران بزرگ فکر می‌کردند که انقلاب دقیقاً موضع بگیره، موضع اسلامی خودش رو. البته ما هنوز در این مرحله تا به مراحل نهایی رسیدن فاصله زیاد داریم، اما در این حال تا اینجا هم کار بسیار انجام شد. خب انتظار نباید داشت که اونا موضع بگیرن. اونایی که تا دیروز بساط عیاشی و شهوترانی و هرزگیشون پهن بود و سالی چند ماه در اروپا و در کنار دریاها و در کاباره‌ها و کافه‌ها بودند و انواع لذت‌های نامشروع رو داشتند، چون پول داشتند و از این پول نامشروع استفاده نامشروع می‌کردند، اونهایی که مشروب خوردن اونها، اونایی که شهوترانی و بساط قمارشون دیگه در این مملکت پهن نمیشه، تصور میکنید اونا باید جزء راضیان این انقلاب باشن یا ناراضیهاش؟ انقلاب اگر درست عمل بکنه لازمش اینه که یک تعدادی رو ناراضی بکنه، ولی باید دید کیا رو راضی کرده و کیا رو ناراضی کرده. انقلاب باید دقیقا مستکبرین رو ناراضی بکنه. انقلاب باید اونهایی رو که میخواهند به صورت یک فرد طاغی زندگی کنند و همیشه یک سر و گردن خودشون رو نشون بدن، بالاتر از مردم دیگر هستند، امتیاز میخوان، رفاه میخوان، راحت طلبی میخوان و کاری به منافع و سعادت جامعه ندارند، خواه و ناخواه انقلاب در برابر اونها باید موضع داشته باشه و اونها باید ناراضی باشن. بنابراین این که ما دیروز این تعدادی که از ما ناراضی هستند، اینا در شمار ناراضی ها نبودن و امروز هستند، این فقط دلیل بر اون نمیشه که انقلاب بد عمل کرده. علی علیه السلام ناراضی داشت، خیلی هم ناراضی داشت، ولی نه به خاطر این بود که علی علیه السلام بد عمل کرده بود. حضرت میفرماید مگر اینها نشنیدن قول خدای متعال رو که میفرماید تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبة للمتقین. ما دار آخرت رو برای اونهایی قرار دادیم که حالت رهبری طلبی و برتری جویی نداشته باشن و نخواسته باشن فساد ایجاد کنن و عاقبت و پایان خوب کار مال متقینه. حضرت میگه چرا؟ اینا رو شنیدن، دنیا در برابر اونها زینت پیدا کرده. بنابراین ناراضی ها گاهی ممکنه کسی به حق ناراضی باشه و گاهی به ناحق، و امیدواریم که انقلاب ما درست عمل بکنه و مستضعفین رو راضی کنه و مستکبرین ناراضی بودن اونها دلیل بر صحت حرکت انقلابی ماست. قال علی علیه السلام یا مالک الله الله فی الطبقه السفلى من المساکین و المحتاجین و اهل البؤساء و الزمناء الذین لا حیلة لهم. یکی از بزرگترین و پر افتخارترین فرازهای زندگی علی علیه السلام در تاریخ شکوهمند دوران حیاتش مسئله رسیدگی به دردمندان و ضعفا و مستمندان. در زمینه روزه در بعضی از روایات این مسئله مطرحه که یکی از هدفهایی که در روزه هست اینه که اغنیا به یاد فقرا باشند، اونایی که امکانات مادی دارن حالا ولو در سطح متوسط یا فوق متوسط و گرسنگی رو نمیدونن یعنی چه. یک انسان تشنه چه حالی داره و اون وقتی که تشنه هستن و به آب سرد و گوارا میرسن که در اختیار اونهاست و در اختیار قشر محروم و طبقه مستضعف نیست، اینا نمیدونن یک انسان تشنه چه ولعی داره به آب و به خصوص به آب سرد و گوارا. روزه باید بگیرند تا ضمن فواید مختلف دیگر به یاد دردمندان باشند و توجه داشته باشند که یک انسان گرسنه چی میکشه. اصولا باید توجه داشت که خط حرکت انقلاب اسلامی و بلکه خط حرکت همه انبیا در مسیر تأمین منافع محرومین و نجات اونها از محرومیت بود. اشتباه نشه، اسلام با مستکبر به عنوان شخص مخالف نیست، با استکبار مخالفه. یعنی در یک جامعه اسلامی اسلام همه مستکبرین رو با هر قید و شرطی به نابودی نمیکشه. نخیر، سعی میکنه استکبار رو نابود کنه و دیگه در جامعه قشر مستکبر و مستضعف وجود نداشته باشه. در اینجا مسئله قابل ملاحظه است. ما وقتی در روایات اسلامی نگاه میکنیم، مخصوصا روایاتی که در مورد زکات و مصرف زکات وارد شده، خیلی صریح امام روی این نکته تکیه میکنه که هدف از جعل زکات برای فقرا و قرار دادن چنین سهمی رو در اموال اغنیا این نیست که فقرا از یک حد اقل زندگی برخوردار باشند، در حالی که اغنیا از زندگی مرفعی برخوردارند. نه، مسئله این نیست. در اسلام مسئله تأمین مسکن، بهداشت، غذا و وسائل دیگر مورد نیاز در حد اقل نیست، به صورتی که در دنیای غرب مطرح. در روایات زکات به خوبی این مطلب رو امام صریحاً می‌فرمایند که اونهایی که توانایی کار رو ندارن و یا کار می‌کنن بازدهی کارشون در حدی نیست که نیاز اونها رو دقیقاً تأمین بکنه، اونها می‌تونن از زکات استفاده کنن. تا کجا؟ تا جایی که حداقل زندگی اونها فقط تأمین بشه. خیر، در اسلام این نیست. تا اونجایی که از همه امکاناتی که افراد غنی برخوردارن اینا هم برخوردار باشن، یعنی حتی از زکات استفاده کنن برای این که به حج برن، و حجم از نظر اسلام در انحصار قشر خاصی نیست. اونایی که توانایی کار ندارند و به راستی با تشخیص حکومت اسلامی باید از اموال عمومی بهره برداری کنند تا اینجا میتونن استفاده کنند. در یه روایت امام علیه السلام امام صادق علیه السلام اون حدی که میشه تا اون حد به نیازمندان از زکات و اموال عمومی داد، حضرت اینجوری بیان میکنه، میفرماید که حتی تلهقهم بالناس، تا جایی که این نیازمند رو که عقب مونده از دیگران اینو به بقیه ملحق کنید، یعنی این فاصله رو از میون بردارید. روایت داره که راوی از امام سوال میکنه، میگه من به فلانی زکات میدادم ولی چند روز قبل دیدم که در بازار گوشت میخره، روغن میخره و حالا میتونم از زکات باز بهش بدم. البته فردی بود که توانایی کار نداشت و الا اونایی که قدرت کار داشته باشند باید حتما کار کنند. البته وقتی ما میگیم کار، یعنی نه تنها کار تولیدی، میدونیم که کار گاهی تولیدیه و گاهی کار خدماتیه، مانند کار پزشکان، پرستاران، رانندگان یا پیشوران، و گاهی کار فرهنگی و ایدئولوژیکیه، مانند اساتید دانشگاه، فرهنگیان، روحانیین و کسانی که وظایفشون رو در سطح علمی انجام میدن، نویسندگان، گویندگان و امثال اینا. پس اونایی که توانایی کار دارن دقیقاً باید کار بکنن و اونایی که توانایی کار ندارند از اموال عمومی میتونن بهره بردارن. تا کجا؟ تا این حد. راوی میگه من دیدم گوشت میخرن، روغن میخره طرف، میتونم بازم بهش زکات بدم. طبیعیه که خریدن گوشت و روغن و زندگی که توش گوشت و روغن وجود داشته باشه یک زندگی متوسط قابل ملاحظه اون روز بود، یعنی یه زندگی بود که دهنده زکات خودش از اون زندگی برخوردار بود. امام میگه بله بله میشه بهش زکات داد، زکات برای تأمین نیاز انسان هاست، تا اونجایی که حتی طرف از زکات استفاده کنه و به حج بره. و مسئله انحصاری بودن حج رو برای فقرا اسلام در هم میشکنه. انقلاب ما انقلاب مستضعفینه، یعنی اسلام انقلابش انقلاب مستضعفینه و باید در مسیر منافع اونها حرکت کنه. و امیدواریم که انشاءالله اونایی که امکانات مالیشون خوبه، اینی که میگم خوبه نه در حد خیلی بالایی، چون اسلام با سرمایه های وابسته، حتی سرمایه داران بسیار بزرگ و یا زمین داران بزرگ و فئودال ها، یک خط حرکت مشخصی داره که در قانون اساسی پیاده شده و در جامعه ما به وسیله دولت داره پیاده میشه و بخشی از اونها پیاده شده و امیدواریم بقیه هم پیاده بشه. اما اونایی که در سطوح پایین تر هستن، در ایام ماه رمضان به خصوص به یاد نیازمندان باشن. جمله معروفی است از یکی از شخصیت های روحانی فکر می کنم، توصیه می کرد به اغنیا و یا به کسانی که دارای امکانات بودند، منتها توسعه رو در این قالب بیان می کرد، می گفت دستبندهای خودتون رو بدید به فقرا و اگر ندهید روزی ممکن است طغیان بکنند و این دستبندهای شما رو با دستتون ببرند و قبل از اون که اون روز فرا برسد خودتون این کار رو بکنید. چطور میشه انتظار داشت انقلابی انقلاب اسلامی باشه و در مسیر منافع محرومین حرکت نکنه؟ دولت وظیفه داره و این وظیفه رو داره اجرا میکنه که امکانات رفاهی و خدماتیش رو منتقل بکنه یک بخش عمده اش رو در سطح روستاها، برای اینکه روستاییان از محرومین جامعه ما هستند که سالهای سال بر آنها گذشت و صدای آنها به گوش کسی در این مملکت نمی رسید. و خوشبختانه برادران جهاد سازندگی با قاطعیت تمام، یعنی یک بخش عظیمی از نیروی فکری و کار در قشر جوان و نیروی تخصص بسیط شدن به طرف روستاها و اونا دقیقا در رابطه با مکتبشون عمل میکنن. یعنی اگر میرن تو یک روستایی و یا میخوان حتی گندم یک کشاورزی رو درو کنن، به سراغ اون کشاورزی میرن که امکانات مالیش بسیار ضعیفه. اونی که امکانات مالی داره میتونه از مالش استفاده بکنه و برای درو کردن گندمش از قدرت مالیش بهره برداری بکنه. حضرت وقتی به مالک اشتر راضی به دردمندان و نیازمندان و قشر محروم توصیه میکنه، این رو با تأکید بیان میکنه، میگه مالک الله الله فی طبقت السفلا، خدا رو در نظر بگیر و مراقب خدا باش در رعایت حقوق قشری که از نظر مادی در پایینن، محروبن، مستضعفن، زمینگیر هستند. اونایی که چاره ای ندارن، به داد اونها برس. و خدا نکنه در جامعه ما در موقع افطار و سحر سفره‌هایمون رنگین باشه و خودمون و زن و فرزندمون از امکانات وسیعی برخوردار باشن، ولی در همسایگیمون، در اقواممون و یا در شهرمون و یا در کشورمون کسانی باشند که با چند لقمه نان و مقداری آب فقط سحر بخورند و افطار کنند. و اگر چنین چیزی باشه، بدونیم جامعه ما یک جامعه کامل و سالم اسلامی نیست. ما امیدواریم که انشاءالله ما در اینجا هم از محضر مقدس امیر المؤمنین و از تاریخ پر افتخار او درس بگیریم و به دنبال اون حضرت حرکت کنیم و مانند اون بزرگوار باشیم که استندارش رو توبیخ میکنه که چرا در یک مجلس میهمانی حاضر شدید که در اونجا فقرا نبودند.
قال علی علیه السلام: الا و انی قد دعوتکم الى قتال هؤلاء القوم لیلا و نهارا و سرن و اعلانا و قلت لکم اقزوهم قبل ان یقزوکم و والله ما قضی قوم قد تفی اقردارهم الا ذلوا فتواکلتم و تخاذلتم حتی شنت علیکم الغارات و غربت علیکم الاوتان.
این بخشی که از علی علیه السلام نقل کردم در نهج البلاغه است، در یک خطبه که در اونجا حضرت مردم رو به جهاد تشویق میکنه. عجیب اینه که در اینجا علی علیه السلام مردم رو تشویق میکنه به جهاد در برابر معاویه، یعنی اون کسی که حضرت مردم رو دعوت میکنه به مبارزه علیه اون، با پوشش کفر در مقابل حضرت ظاهر نشد، بلکه دقیقا پوششش همون پوشش اسلام بود اما با محتوای کفر. امیر المؤمنین علیه السلام این خطبه رو که یکی از خطبه های پر هیجانی است که در نهج البلاغه از قول اون حضرت ضبط شده، این رو وقتی ایراد می کنند که عمال معاویه میان و یک شهری رو به نام شهر انبار که در قلمرو حکومت علی علیه السلام میگیرند، فرماندار حضرت رو به قتل میرسانند، بیت المال رو به غارت میبرند و خلخال و دستبند از پا و دست یک زن یهودیه که در پناه حکومت اسلام بود میبرند. در اونجا حضرت شدیداً ناراحت میشه با شنیدن این خبر. در آغاز این خطبه حضرت میفرماید که جهاد بابی است از ابواب بهشت که این باب رو خداوند برای دوستان مخصوصش گشوده است. طبیعیه، مسئله پیکار در راه خدا که لازمش استقبال از حوادث و مشکلات و ناملائماته، چیزی نیست که هر انسانی به استقبال از اون بره. مجاهده در راه خدا مخصوص اولیاء خاص پروردگاره. و بعد حضرت می‌فرماید جهاد چیزی است که هیچ جامعه و امتی از اون روگردون نشدند مگر اون که دچار ذلت شدند و هیچ ملتی به جهاد روی نیاورد مگر این که عزت رو به دست آورد. بعد تا میرسه به اینجا در رابطه با معاویه، معاویه رو علی علیه السلام به عنوان یک جریان مطرح میکنه، به عنوان یک جریان توطئه‌ای که علیه حکومت حق به وجود آمده. ولی چگونه باید با این جریان برخورد کرد؟ بیان حضرت در اینجا که برای جامعه ما و برای حرکت انقلابی ما توجه به اون بسیار ضروری و مفیده اینه. حضرت می‌فرماید که به مردم، من بارها به شما گفتم به معاویه مهلت ندید تا رشد پیدا کنه و بعد به سراغ او برید. قبل از اون که معاویه ساعت جنگ و پیکار علیه شما رو انتخاب کنه، شما انتخاب کننده باشید، اما دست روی دست گذاشتید و انتخاب تاریخ مبارزه رو به معاویه گذاشتید. یعنی شما امروز در موضع دفاعی هستید و او در موضع تهاجم. اوست که ابتکار عمل رو در مبارزه علیه شما در دست داره، در حالی که اگر در گذشته اون گونه که من میگفتم عمل میکردید، این شما بودید که ابتکار عمل رو در دست داشتید. بله، دقیقا مسئله اینه. ما در طول این دو سال با انواع توطئه‌ها از طرف امپریالیسم آمریکا و سوسیال امپریالیسم، البته در کشور ما بیش از همه و دشمن درجه یک آمریکاست بدون شک، سالهای سال در این کشور به طور مستقیم حضور داشت در همه جا و منافع سرشاری داشت و این انقلاب منافع او رو در این کشور قاطعانه قطع کرده و می رود تا به خواست خداوند در سراسر این منطقه به خطر بندازه. بنابراین این توطئه از طرف اونها وجود داره، ولی با کمال تأسف باید بگم در بسیاری از موارد ما با توطئه اونگونه که باید مواجه نشدیم. همیشه در برابر توطئه ها حالت دفاعی داشتیم، یا اگر همیشه نباشه غالبا این طور بود. گذاشتیم دشمنانمون رشد پیدا کنن. بسیاری از کسانی که امروز در خارج از کشور دارن توطئه می کنن تا دیروز در اختیار ما بودن، اما سهلنگاری ها و برخورد های توأم با مسامعه ها و سازش ها ایجاب کرد که اونها از مرزهای کشور بگریزند و الان در جایی قرار بگیرند که ما به اونها دستی نداریم. منافقین داخلی که از روز اول جلو دیدگانمون دست به کار میزدند، مگر ما ماهیت اونها رو نمیشناختیم؟ مگر این کتابها و نوشته ها و اون چه که در رابطه با اونهاست در گذشته در این جامعه نبود و در اختیار ما نبود؟ متاسفانه گذاشتیم اونها رشد پیدا کردند، جای پای خودشون رو محکم کردند و در نتیجه امروز برای ما مشکلاتی رو به وجود آوردند و یا مشابه این توطئه. من تردیدی ندارم همانند اکثریت قاطع ملت ما که انقلاب ما در مقابل توطئه ها ضد ضربه است و ضد خطر و بدون شک توانایی داره همه توطئه ها رو به فضل خداوند خنسا کنه. اینها که در حدی نیستن که بتونیم بگیم توطئه اونها نگرانی برای ملت ما به وجود میاره. اما مسئله اینجاست که ای کاش ما از این موضوع و اون چه که در گذشته داشتیم برای آینده درس بگیریم، نگذاریم توطئه رشد پیدا بکنه، نگذاریم دشمنانمون ساعت شروع نبرد علیه انقلاب ما رو انتخاب کنند و حالت تهاجمی و ابتکار عمل رو در دست داشته باشند و ما همیشه حالت دفاعی داشته باشیم. ما در طول این دو سال از آغاز حرکت انقلابیمون تا 22 بهمن همواره امام ابتکار عمل رو در مقابل آمریکا و رژیم پهلوی در دست داشت. همیشه اونها بودند که به دنبال ملت و رهبر ما می دویدند برای خونسا کردن موضع گیری اونها، ولی امام عمل در پیشا پیش حرکت می کرد و ابتکار عمل در دست رهبر انقلاب بود و اونها رو در موضع دفاعی قرار می داد. ما در این مدت در بسیاری از موارد دنبال حوادث بودیم، در حالی که پیشا پیش حوادث می تونستیم حرکت کنیم. و امیدوارم که این درس رو از امیر المؤمنین علی علیه السلام بگیریم و از این جا به بعد در مقابل توطئه و عوامل توطئه دست روی دست نگذاریم تا اونها رشد پیدا بکنن و بعد ما موضع دفاعی در برابر اونها بگیریم. و بدون شک اگر همچنان ابتکار عمل در همه چیز در اختیار ما باشه و حوادث رو پیش بینی کنیم و توطئه ها رو در نطفه خفه کنیم، انقلاب ما سریعتر و قاطعتر میتونه جلو بره و موفق بشه و ان شاء الله در همه ابعادش این توفیق رو به دست خواهد آورد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.